أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الحادي عشر في العقل بالفعل. وأما ذلك الكمال الثاني للعقل المنفعل فهو السعادة الحقيقية التي يسير بها الإنسان حيا بالفعل، حياة غير محتاج فيها إلى مادة، وذلك لسيرورته من جملة الأشياء البريئة من المواد والإمكانات باقيا أبد الآبدين. خب، بحث ما درباره مراتب عقل نظری بود. عقل هیولانی بحث شد که عقل بالقوه بود. عقل بالملکه هم توضیح داده شد که مدرک معقولات اولیه بود. حالا نوبت میرسد به عقل بالفعل که به تعبیر ملا صدرا کمال ثانی برای عقل منفعل است. یعنی اگر عقل هیولانی رو در نظر بگیرید که عقل منفعل بود، عقل بالملکه کمال اول اون محسوب می شود و عقل بالفعل هم کمال ثانی به شمار می آید. در بحث قبلی خودش گفت که عقل بالملکه کمال اول للعاقل من حیث و هی بالقوه، یعنی عقل بالقوه از آن جهت که بالقوه است و عقل هیولانی هست، عقل بالملکه نسبت به او کمال اول به شمار میاد و عقل بالفعل کمال ثانی برای عقل هیولانی است. و این عقل بالفعل است که سعادت حقیقی انسان را تشکیل می‌دهد و انسان به وسیله همین سعادت حقیقی است که حیات بالفعل پیدا می‌کند، حیاتی که در این سعادت و در این حیات بالفعل احتیاجی به ماده ندارد، خودش بدون نیازمندی به ماده از سعادت حقیقی برخورداره. چون دیگه عقل در اینجا به مرحله رسیده که بری و جدا شده از امکان استعدادی، از ماده. این معناش این نیست که عرض کردم بارها، معناش این نیست که انسان وقتی عقل بالفعل رو کسب کرد از بدن و جسم جدا بشود. نه، همراهش جسم هست، اما در ادراک عقلی است و حیات حقیقی است به ماده و امکان استعدادی نیازمند نیست. ولذا این انسان به مرحله‌ای رسیده که بقا پیدا می کند، حیات بالفعلش باقی و جاودان است. بعد می فرماید که وقتی انسان به این مرتبه عقل بالفعل دست یافت، توجه داشته باشید که این دست یافتن به عقل بالفعل به وسیله افعال ارادی خود انسان هست. یعنی انسان تلاش می کند، حدود وسطا رو می یابد. وقتی حدود وسطا رو یافت، وقت می تواند قیاس تشکیل بده، تعریف تشکیل بده و برای این حدود رو به دست بیاره. این جور کارا کارهای ارادی انسان هست. پس بنابراین همونطوری که عقل هیولانی عقل بالقوه بود و عقل بالملکه مدرک معقولات اولیه بود، عقل بالفعل هم مدرک حدود وسطا هست برای اینکه بتواند قیاسی بسازد و جنس و فصل رو کنار هم بچیند تا بتواند به نتیجه متقنی دست یابد. کار عقل بالفعل استنتاج، استدلال از معقولات اولیه، از اولیات کمک گرفتن و به قضایای نظری دست یافتن است. این کار عقل بالفعل است و این کار ارادی ها، یعنی با اراده حدود وسطا رو در میابد با اراده در واقع میتونه قیاسی تنظیم بکند تا به نتیجه برسد. هرچند وقتی میگوییم این کار عقل بالفعل ارادی است و به سبب افعال ارادی انسان صورت میگیرد، توجه داشته باشید که غافل از فیضان نور الهی که ارادی انسان نیست و صرفا به تأیید حق تعالی حاصل می شود، از این مطلب نیز این فیضان نور الهی غافل نشیم. به تعبیر دیگر، گرچه انسان وقتی به مرتبه عقل بالفعل می رسد با اراده خودش مقدمات رو می چیند، از بدیهیات بهره می برد، قیاسی رو تنظیم می کند، حدود وسطایی می یابد، ولی وقتی به نتیجه می خواد برسه، وقتی می خواست به اون عرض کنم مجهولش رو معلوم بکند، این نیاز به فیضان نور الهی دارد. خدا به او افاضه می کند، یه افاضه که دیگه این افاضه ارادی و اختیاری انسان نیست. پس بنابراین انسان وقتی به عقل بالفعل رسید به کمالی میرسد که با اون کمال میتواند بعد معقولات مکتسبه رو مشاهده کند، مطالعه کند، حتی به جایی میرسد که بعد میتواند با عقل فعال و عقل ارباب انواع ارتباط برقرار بکند. بنابر پذیرش عقول ارضی، ارباب انواع، بنابر نظریه عقول طولی، عقل فعال یا عقول فعاله، میتواند عقل فعال رو ارتباط برقرار بکنه، ارباب انواع رو ارتباط برقرار بکنه و حقایقی را اونجا بیابد. در اون صورت میشه عقل مصطفی. پس در واقع عقل فعال و عقل مصطفی در حقیقت یه چیز است. عقل بالفعل بخشی با عقل مصطفی یه چیز است. عقل بالفعل وقتی است که عقل انسان مرحله فعلیت برسد و استنتاج بکند، حدود وسطا رو بیابد، از آن جهت که حدود وسطا رو میابد و استنتاج میکند، استدلال میکند، به نتیجه میرسد، با کمک بدیهیات مجهول معلوم میشود، عقل بالفعل است. از آن جهت که با عقول فعاله، با ارباب انواع ارتباط پیدا میکند و معقولات رو اونجا مرتن بعد مرتن مطالعه میکنه، مشاهده میکنه، ارتباط برقرار میکنه، از اون جهت میشه عقل مصطفی. راشد
استاد، مدرک این عقل بالفعل صرفا در حوزه علوم نظریه یا علوم حضوریه؟
نه، ببینید، وقتی داره با معقولات خودش ارتباط برقرار میکنه، از بدیات کمک میگیره تا مجهولی رو معلوم بکنه، اینا میشن علم حصولی. ولی وقتی داره با عقول فعاله ارتباط پیدا میکنه و معقولات رو مشاهده میکنه، این مشاهده از سنخ علم حضوری است. یعنی از آن جهت که عقل مستفاد است و مطالعه میکند معقولات را در ارتباط با عقل فعال، در ارتباط با رب و نو، این مطالعه و مشاهده از سنخ علم حضوری است. اما وقتی داره معلومات رو کنار هم میچینه تا مجهول معلوم بشود، این از اون جهت که حکایت از ماورای خودش میکنه میشه علم حصولی. فرمد الاشراق الهادی عشر فی العقل بالفعل، اشراق یازدهم در عقل بالفعل، صفحه 205. و اما ذالک الکمال الثانی للعقل المنفعل فهو السعادت الحقیقیه. میگه این عقل بالفعل کمال ثانیست برای عقل منفعل، یعنی عقل حیولانی کمال اولی داشت که عبارت بود از عقل بالملکه، حالا کمال ثانی پیدا میکند که عبارت است از عقل بالفعل. این عقل بالفعل که کمال ثانی برای عقل حیولانی هست، عبارت است از سعادت حقیقیهی که یسیر به ها الانسان و حیان بالفعل، که می گردد به وسیله این سعادت حقیقیه، به وسیله این کمال ثانی انسان می گردد حی بیفه، حیاتی که محتاج نیست فیها در این حیات الا مادته، در این حیات به ماده احتیاجی نداره. گاهی خود انسان در حیاتش به ماده نیاز داره، مثلا حیات نباتی در حیاتش به ماده نیاز داره، حیات حیوانی در حیاتش به ماده نیاز دارد. اما انسان در مرحله عقل بالفعل و حیات عقلانی به ماده نیازی ندارد، ولو ماده همراهش باشه، اما در این حیاتش به ماده احتیاجی ندارد. و ذالک بیان این که حیات بالفعل پیدا کرده و محتاج ماده نیست، اینو توضیح میده، میگه لسیرورتهی من جملت الاشیاء البریت عن المواد و الامکانات باقیان عبد العابدین، برای اینکه عقل تبدیل شده از اشیاء بریه از مواد و الامکانات، یعنی تبدیل شده و سیرورت پیدا کرده از همه اشیاء پس کنم بریه از امکانات، بری از امکانات و مواد، اینجا مواد خب یعنی حیولا، امکانات یعنی امکان استعدادی، چون امکان ماهوی که امکان نداره بری بشه از امکان ماهوی، تنها واجب الوجود است که از امکان ماهوی بریه، ولا ما سوى الله همه امکان ماهوی داره، اما میتونه موجودی بری و بی نیاز از امکان ماهوی، ببخشید امکان استعدادی بشود. میفرماید که عقل سیرورت پیدا کرده از جمله و همه اشیایی که دری از مواد و امکانات است، باقیان به سیرورتی باقیان ابد العابدین، باقیان متعلق به سیرورت است، یعنی سیرورت پیدا کرده از جمله اشیایی که دری هست از مواد و امکانات، باقیان ابد العابدین، یعنی چنین انسانی حیات که حیات بالفعل پیدا کرده باقی هست، عقل باقی هست ابدالعابدین، جاودان است، زوال ناپذیر است. یعنی وقتی عقل سیرورت پیدا کرد و تبدیل شد به اشیایی که بری از مواد و امکانات استعدادی هست، این بقا پیدا می کند و جاودان پیدا می کند، به نحوی که فرمود باقیان ابدالعابدین. و انما یبلغ الی هذه المرتبه بافعال ارادیه و یحصل الحدود الوسطا بالعقل بالملکه و یستعمل القیاسات و التعاریف و خصوصا البراهین و الحدود و هذا فعله الارادی فی هذا الباب. می‌فرماید همانا انسان به این مرتبه میرسد، یبلغ الی هذه المرتبه، به این مرتبه عقل بالفعل میرسد. هذه المرتبه یعنی مرتبه عقل بالفعل. چطور به مرتبه عقل بالفعل میرسد؟ چه کار میکنه که مرتبه عقل بالفعل دسترسی پیدا میکند؟ عرض کنم خدمت شما، من این عبارت وزال که سیرورتی رو یه این شکل جدی معنا بکنم، شاید عبارتش ترجمهش بهتر بشه. این زال که همین بیان این مطلب که از کنم حیات بالفعل شده و محتاج ماده نیست، داره بیان میکنه چطور لسیرورتی من جملت الاشیاء البریت عن المواد و الامکانات، یعنی بدان جهت است که عقل تبدیل شده من جملت الاشیاء، یعنی جزء جمله اشیایی شده است که بری از مواد و امکانات است،
یعنی در اعداد هم اومده،
یعنی آره یعنی جزء اوناست، یعنی همونطوری که ما اشیایی داریم که در اعداد نگیم که ترتب برساند، یعنی همونطوری که اشیایی داریم که بری از مواد و امکانات است مثل مجردات، این عقل بالفعل هم شده جزء مجردات. رجا دارید اینو میخواد بگید، بعد میگه باقیان ابدالعابدین، یعنی لسیرورتی باقیان ابدالآبدین، یعنی تبدیل شده از تبدیل شده عقل به یک موجود باقی که بقایش ابدالآبدین است، یعنی جاودان است. پس دو تا حق داره میگه برای عقل، یعنی عقل از جمله شد یک موجودی شده، یک جز موجودات مجرد، دو بقایش بقای ابدی است. این تو معنا کنیم به و انما یبلغ الی هذا المرتبه. عقل انسان به عقل بالفعل رسیده. چطور رسیده؟ میگه به سبب افعال ارادیش، یعنی با ارادی خودش رسیده به عقل بالفعل. و یحصل الحدود الوسطا بالعقل بالملکه، حدود وسطا را که همون بدیهیات باشه تحصیل میکنه به وسیله عقل بالملکه، یعنی منبع عقل بالملکه است، یعنی با کمک عقل بالملکی که کسب کرده حدود وسطا رو تحصیل میکنه و وحث به یحصله هست و یستعمل القیاسات و تعاریف، قیاسات و تعاریف رو استعمال میکنه، به کار میگیره و خصوصا البراهین و الحدود. بهترین نوع قیاسات براهینه، بهترین نوع تعاریف هم حدوده، مخصوصا حدود و براهین رو که به کار میگیره استعمال میکنه، وقت بعد میتونه به در واقع نتیجه و جنبندی برسد. و هازا فعل الارادی پیازر باب، در این باب این فعل ارادی انسانه، یعنی فعل ارادی انسان، انسان با فعل ارادیش این کارن، یعنی خودش اراده میکنه، مقدمات رو میره پیدا میکنه، بدیات رو پیدا میکنه، کنار هم میچینه و به نتیجه میرسه. پس این که مقدمه چینی میکند، حدود وسطا رو تحصیل میکنه، قیاسات و تعاریف یا براهین و حدود رو به کار میگیرد، اینا همه کار ارادی انسانه. انسان هرچه مسلط باشه، توانمندتر باشه، طبیعتا استدلالاش هم قوی تره. اما حواستون باشه، گرچه این کارها ارادی انسانه، ولی یک امر غیر ارادی هم به انسان افاضه می شود تا به نتیجه برسد و مجهور رو معلوم بسازد، و اون فیضان نور عقلی است که از نای خدا نصیب او میشه. و اما فیضان نور العقلی فولم یکن به ارادتهی، اما فیضان نور عقلی نمی باشد به اراده انسان، بل به تأیید من الحق الذي به يتنبر السماوات والارض و ما فيهما من العقول والنفوس والصبر والقوا. و اما فیضان نور عقلی نمی باشد به اراده انسان، بلکه به تأییدی از ناهی حق تعالی است که به وسیله این نور عقلی است که يتنبر السماوات والارض و ما فيهما، اصلا نورانیت آسمان ها و زمین و اون چه در آسمان ها و زمین است که عبارتن از عقول و نفوس و صور و قوا، همون وسیله نور عقلی هست. اگر این نور الهی و نور عقلی نبود که هیچ موجودی نورانیت پیدا نمی کرد. فیکون و اندزالک حال و حصول کمالات نظریه که حال حصول اوائل علا سبیل لزوم بلکتسا. میگه حالا که این معلوم شد، وقتی مقدمات چیده شد و شخص نتیجه گرفت و قیاس رو تشکیل داد، برهان رو درست کرد و به نتیجه رسید و مجهول معلوم شد، علاوه بر اون فعل ارادی، به فعل غیر ارادی که نور عقلی هم هست از نور خدا حاصل میشه و وقت کمالات نظری پدید میاد. و حال حصول کمالات نظریه بعد از اینکه مقدمات چیده شد، بعد از اینکه افاضه نور عقلی شد، کمالات نظری حاصل می شود. حال حصول کمالات نظری مانند حال حصول اوائل است. اوائل یعنی بدیهیات، یعنی همونطوری که بدیهیات برای انسان به ضرور حاصل می شود، بدون اراده حاصل می شود، حصول کمالات نظری هم ضروری و غیر ارادی است. علا سبیل لزوم یعنی ضروری است، بلاکتساب یعنی غیر ارادی است. پس طی کردن مقدمات ارادی است، ولی حصول کمال نظری و نتیجه نظری و معلوم ساختن مجهول دیگه ارادی نیست. طی کردن مقدمات، یعنی خیال نکنید یا آقا من این همه درس خوندم، زحمت کشیدم، استاد دیدم، مقدمات استدلال چیدم، بعد حقایق برای من معلوم شد. نه، خیال نکن. بله، تا اینجا که دنبال استاد رفتید ارادیه، تا اونجا که کتاب مطالعه کردید ارادیه، تا اونجا که مقدمات کنار هم چیدید ارادیه. ولی خیال نکنید تا مقدمات رو چیدید بلا فاصله معلوم برات حاصل میشه. نه، اون نور الهی به تو افاضه پیدا کرده، بعد به ضرور نتیجه برات معلوم شده، و این نتیجه که کمال نظریست دیگه ارادی نیست، این به نور الهی است. همونطوری که اولیات و بدیهیات رو شما بدون تجشم، بدون تأمل، بدون زحمت به وجود آوردید و غیر ارادی تحقق براتون تحقق پیدا کرد، کمالات نظری هم همینطوره. یعنی شما وقتی مثلا بدیهیات مثل استعاله اجتماع نقیضه رو به دست آوردید، الکل اعظم من جزء رو به دست آوردید، کل معلول یحتاج الی العله رو به دست آوردید، عرض کنم محضر شما اجتماع زدین محالون به دست آوردید، ارتفاع نقیزین محالون به دست آوردید، اصل هویت رو به دست آوردید، اصل الواقعیه رو به دست آوردید، بدیات مگر ارادی به دست آمد؟ همینا به نور الهی به دست آمده، تازه مقدماتی هم تو طی نکردید، خدا بهت داده. کمالات نظری و نتایج معلومات نظریه هم در برابر بدیهیه، اینا هم به افاضه الهی است، اکتسابی نیست، ارادی نیست، غیر ارادی است و به ضروره برای شما حاضر میشه، البته با طی کردن مقدماتی که ارادی بوده. فمراتب الانسان به حسب هذا الاستكمال منحصرتون فی نفس الکمال و استعدادهی قریباً کان او بعیداً. پس مراتب انسان به حسب این استکمال، یعنی به حسب این عقل بالفعل منحصر شد در سه تا. مراتب انسان شد سه تا، بعد از اینکه عقل بالفعل پیدا شد، حاضر استکمال یعنی عقل بالفعل، بعد از اینکه انسان به عقل بالفعل رسید، مراتب انسان یعنی مراتب عقل نظری انسان، نه عقل عملی، عقل عملی و بعدن میگه، مراتب عقل نظری انسان بعد از یافتن عقل بالفعل منحصر است در سه تا. یکی فی نفس الکمال، یکی نفس کمال، خود کمال که همون عقل بالفعله، عقل بالفعل نفس کمال، یک. و استعدادهی قریباً کانه، و استعداد کماله که استعدادش استعداد قریب باشد که میشه عقل بالملکه، او بعیدن یعنی استعداد بعید باشد که میشه عقل حیولانی. پس انسان سه مرتبه پیدا کرده، یکی خود کمال که عقل بالفعل، یکی استعداد قریب کمال که عقل بالملکه است، یکی استعداد بعید کمال که عقل حیولانی است. فالاولو سر ساعت ما آورده غلطه، شما سر ساعت به نه این باید ادامهش باشه. فالاولو که همون نفس کمال باشد عقل بالفعل، و ثانی که استعداد قریب عقل، استعداد قریب کمال است بالملکه، یعنی عقل بالملکه، و ثالث که استعداد بعید کمال است الحیولانی، عقل حیولانی است. این دیگه نقطه تمام شد و انما دیگه سر ساعت باید باشه. البته اینجا ممکنه شما اشکال بگید که ما که در بدایه و نهایه خونده ایم که عقل نظری مراتبش عبارت است از 4 تا، عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد. خود شما برای هم عقل مستفاد رو میگی، چرا اینجا ستاش کردی؟ چهارمی کجا رفت؟ ممکنه بگید که خب تا اینجا ستاش رو گفته، این هم گفته ستا، منوست که چهارمی رو نگفته تا بگه چهار. یه احتمال دیگه هم هست که در سطر ذیل عقل مستفاد شما نگاه کنید، الاشراق ثانی اشرف عقل مستفاد داره، و هو به عینهی العقل بالفعل، میگه عقل مستفاد همون عقل بالفعله، عقل مستفاد یه چیز جدای از عقل بالفعل نیست، حیثیتش فرق داره. به همین جهت اینجا سه تا گفته، چون عقل بالفعل و عقل مستفاد حقیقتشون یکیست، حیثیتشون فرق داره. خب سر سر و انما سمیه بالفعل. حالا چرا عقل بالفعل بالفعل نامیدن؟ چرا عقل بالفعل و بالفعل نامیدن؟ علت چیه؟ میفرماید لأن للنفس ان یشاهد المعقولات المكتسبه متى شاءت من غیر تجشم. میگه به خاطر این که برای نفس است در این حالت عقل بالفعل، نفس وقتی عقل بالفعل رو یافت در این حالت برای نفس این است که ان یشاهد المعقولات المكتسبه متى شاءت من غیر تجشم، مشاهده میکنن معقولات مکتسبه را، نه معقولات بدیه. معقولات بدیه رو که تو عقل بالمنطق درک میکن، معقولات مکتسبه را و غیر بدیه رو مشاهده میکند هر موقع که بخواهد من غیر تجشم. تجشم یعنی تکلفه، بدون تکلف میتواند معقولات مکتسبه رو دریابد و مشاهده کند و مطالعه کند. خود چطور بدون تجشم و تکلف معقولات مکتسبه رو مشاهده میکنه؟ میگه و ذالک لتکرر مطالعتها للمعقولات مرتن بعد اخرى. میگه به خاطر اینکه مکرر این نفس مطالعه میکند، مطالعتها مطالعه نفسه، نفس مکرر مطالعه میکند معقولات را پشت سر هم مرتن بعد اخرى و تکسر رجوعها الى المبدا الوها و مرتب و به کثرت نفس رجوع می کند به مبدع وها و اتصال ها بهی و اتصال به مبدع وها پیدا می کند. کردتم مبدع و آب نه، در اصل خود خداست، ولی انسان وقتی به عقل بالفعل رسید از طریق عقل فعال با مبدع وها ارتباط پیدا می کند. واسطه عقل فعاله یا رب نوعه، توجه داری که حالا بعدش میگه و اتصال نفس به این مبدع وهاب کررتن، این مکررن بعد اولا، یعنی بعد از چند مرتبه به صورت تکرر وقتی اتصال به خدا پیدا کرد و به کرات و به کسرت رجوع به مبدع وهاب پیدا کرد و به کرات معقولات رو مطالعه کرد، دیگه نفس در این حالت که عقل بالفعل رو کسب کرده معقولات مکتسبه رو هر موقع که اراده کند مشاهده میکند بدون تکلف. حتی حصلت لها ملکت الرجوع الى جناب الله و الاتصال به، تا اینکه حاصل شده برای نفس ملکه رجوع، ملکه فاعل حصلته، تا اینکه حاصل شده برای نفس ملکه رجوع الى جناب الله و اتصال به الله، یعنی ملکه رجوع به خدا رو و اتصال به الله رو پیدا کرد. این معلوم میشه مبدا و ها منظور خداست، چون جا میگه الى جناب الله و اتصال به، دیگه ملکه رجوع به خدا پیدا کرده، اتصال به خدا پیدا کرده. فسارت معقولاتها مخزونتن فی شیئن که لهو کل از می فرمد فسارت سارت، یعنی چی سارت؟ معقولات نفس، ضمیر معقولات ها به نفس برمی گرد. می فرمد معقولات نفس مخزونن در چیزی، یعنی چی؟ یعنی این شی چی اینجا؟ شی بنابرای نظر ملا صدر رب نو، بنابرای نظر مشا عقل فعال می فرمد این شیخ از آنه معقولات برای انسانه، یعنی رب و نوع انسان یا عقل فعال خزانه معقولات برای انسانه، یعنی معقولات مخزون شدن، ذخیره شدن در رب و نوع، در عقل فعال، که این شی برای انسان کل اصل است، که این شی، این همون رب النوع یا عقل فعال، له برای انسان کل اصل است، یعنی مثل ریشه است، اصله، در واقع اصل انسان همون رب النوع انسانه، عقل فعاله، چون تمام صور انسان نزد او هست، انسان باید به او اتصال پیدا بکنه تا بتونه معرفت رو پیدا کنه. در واقع اتصال انسان در مرتبه عقل فعال، ببخشید اتصال انسان در مرتبه عقل بالفعل به خدا از طریق اتصال انسان است به رب نو، از طریق اتصال انسان است به عقل فعال. از این جهت به عقل بالفعل هم میگن عقل مصطفی. عبارت روشن شد؟ فسارت معقولاتها مخزونتن فی شیئن. پس معقولات نفس مخزون در شی، یعنی در رب و نوه، یعنی رب و نو خزانه معقولات انسان است که این رب و نو برای انسان کل اصل است، مثل اصل ریشه است. این که گفته کل اصل برای که اصل در واقع مبدع وهابه، اصل اما خداست، لذا گفته کل اصل. کل اصل رب و نو باز کل اصله، مانند ریشه است، عقل فعال مانند ریشه است. اصل اصل هم خدای سبحان است که مبدع وهاب است. الاشراق ثانی عشر فی العقل المستفاد، دوازدهم اشراق درباره عقل مستفاد است. چون فرمود عقل مستفاد همون عقل بالفعل است، اعتبارش فرق داره. عقل بالفعل رو عقل بالفعل میگوین. چرا؟ چون بالفعل میتونه معقولات مکتسبه رو مشاهده کنه. از آن جهت که میتواند معقولات مکتسبه رو بالفعل مشاهده کند، متا شاهد من غیر تجشمن، بهش میگن عقل بالفعل. اما از آن جهت که میتواند این معقولات رو مشاهده کند وقتی که اتصال و ارتباط با مبدع فعال پیدا میکنه، بهش میگن عقل مستفاد. بذار عقل مستفاد و عقل بالفعل در واقع دو عقل نیست. البته مراتب چهارگانه عقل هم بیفتیم، هم این نیست که چهار تا عقل باشه، یعنی عقل حیولانه، عقل بالملک، عقل بالفعل، سه تا عقل نیسته. نه، یه عقل انسان، یعنی یه نفس هم داره، فی وحدت ها کل القوا. یه مرتبهش مرتبه عقل است که خود این مرتبه ابتدا عقل بالملک است، عقل حیولانیه، بعد عقل بالملک است، بعد عقل بالفعله. بعد از اون جهت که عقل بالفعل مشاهده میکنن معقولات رو وقتی که اتصال به مبدا فعال پیدا میکنه، بهش میگن عقل مستفاد. چرا بهش میگن عقل مستفاد؟ چون نفس معقولات رو از مافوق خودش استفاده میکنه. توجه داری؟ فهمید؟ و هو عقل مستفاد به عینه العقل بالفعل. عقل مستفاد همان عقل بالفعل هست. به چه اعتبار؟ از اعتب رد فیه مشاهدت و تلک المعقولات عند الاتصال بالمبدع الفعال. وقتی که اعتبار می شود، از اعتب رد، وقتی که اعتبار می شود، اعتبار شده از فیه در عقل بالفعل، مشاهده معقولات مکتسبه، تلک المعقولات مکتسبه هنگام اتصال و مشاهده مبدع فعال. یعنی وقتی عقل فعال رو مشاهده میکنه، متصل به عقل فعال میشه و از اون طریق به مبدا وهاب اتصال پیدا میکند، معقولات مکتسبه رو مشاهده میکنه. از این جهت عقل بالفعل میشه عقل مستفاد. خود چرا بهش میگن عقل مستفاد؟ مرتبه بعدیه. وجه تسمیهش چیه؟ سمیه بهی، نامیده شده از عقل مستفاد لاستفادت نفس ایاها مما فوقها. نامیده شده به عقل مستفاد به خاطر اینکه نفس استفاده میکنه معقولات رو از مافوق نفس، از مافوق نفس دریافت میکنه. نه اینکه معقولات رو نفس از مافوقش دریافت میکنه، بهش میگن عقل مستفاد. خب تا اینجا دیگه بس تمام شد. بعد فل انسانو در واقع سر سطره میخواد به یک مطلب دیگه‌ای که البته مرتبط با بحث عقل مستفاده اشاره کنه، و آن این است که میگه وقتی انسان به عقل مستفاد رسید، در واقع انسان همه معقولات رو میتونه دیگه درک کنه، عقل فعال رو میتونه مشاهده کنه. خب در این صورت انسان در این مرتبه میشه کمال قوس صعود. میفهمد این عالم آفرینش یک قوس نزول دارد، یک قوس صعود دارد. قوس نزول هستی رو که نگاه کنی کمالش عقل فعاله. هستی که به عقل فعال برسد، عقل عاشر، کمال قوس نزوله. اما کمال قوس صعود چیه؟ قوس صعود که تدریجا میره بالا، کمالش انسان است. کدوم انسان؟ انسانی که به مرتبه عقل مصطفی رسیده، انسانی که صور رو بالفعل مطالعه میکنه، صور معقوله رو بالفعل از عقل فعال مشاهده میکنه. پس بنابراین یک کمال و غایتی در قوس نزول است، یک کمال و غایتی در قوس صعود. کمال و غایت در قوس نزول عقل فعال است، کمال و غایت در قوس صعود انسان در مرتبه عقل مستفاده است. وقت وقتی میگید کمال و غایت در قوس صعود انسان است در مرتبه عقل مستفاد، یعنی چی؟ یعنی کل عالم کونی، مادیات، مکونات، همه اینا برای خلقت انسان خلق شده، همه اینا در خدمت انسان، همه برای اینکه انسان اونا به خدمت بگیره تا انسان زندگی کند تا بتواند به اون مرحله برسه. اینم یک تکمله ایست از بحث عقل مصطفی. فل انسانو من هذه الجهه، انسان در این مرتبه عقل مصطفی هو تمامو، یعنی کمالو، عالم العود یعنی قوس نزول، قوس صعود باشه، و صورتهی، صورتی عطف به تمامه، یعنی هو تمامو و صورتو عالم العود، هو تمام و عالم العود و صورته، یعنی صورت عالم العود. میگه انسان در مرتبه عقل مصطفی تمام و کمال و صورت قوس صعود است. صورت یعنی حقیقت، حقیقت قوس صعود، تمام قوس صعود، کمال قوس صعود انسان است در مرتبه عقل مصطفی. کما ان العقل الفعال کمال و عالم البدو و غایته. قبلش گفت چی؟ گفت انسان من حاضر جد هو تمام و عالم العود و صورتی، من خوندم غلطه، نه و صورته، حتی به تمام بگیری، هو تمام و عالم العود و صورته عالم العود، اینطور عبارت رو. یعنی انسان در مرتبه عقل مصطفی تمام و کمال عالم عود است و صورت و حقیقت عالم عود است، یعنی قوس صعود. کما ان العقل الفعال کمال و عالم البعد و غایته، یعنی عقل فعال کمال عالم بد است، یعنی قوس نزول، کمال و عالم البعد است، یعنی کمال عالم قوس نزول است و غایت قوس نزول است، و غایت عالم بد است. کمال و غایت قوس نزول عقل فعال است. فإن الغاية القصوى في ايجاد هذا العالم الكوني ومكونات الحسيه هي خلقة الانسان. میگه غایت قصوى در ایجاد عالم دنیا و مکوناتش مثل معادن و نباتات و اینا، مکونات حسی که معادن و نباتات و حیوانات باشن، غایت قصوى چیه؟ خلقت و آفرینش انسان است. و غایت و خلقت الانسان چیه؟ نهایت خلقت انسان چیه؟ مرتبه العقل المستفاده است، مرتبه عقل مستفاده، ای مشاهده المعقولات و الاتصال بالملأ الاعلا. مشاهده معقولات و اتصال به ملأ اعلا همون عقل مستفاده است. یعنی وقتی انسان مرتبه عقل مستفاد رسید، غایت خلقت انسان هم تحقق پیدا کرده. عقل مستفاد چیه؟ مشاهده معقولات و اتصال مبدأ اعلا. خب خلقت سایر اکوان چی میگی؟ و اما خلقت سایر الاکوان من النباتات و الحیوانات فلضرورات تعیش الانسان و استخدامهی ایاها. میگه اما خلقت سایر اکوان که هم مکونات که نباتات و حیوانات و معادن باشن، میفرماید به خاطر ضرورت زندگی انسان است. یعنی چون زندگی انسان ضروری است و استخدام انسان اکوان را هست ضرورت داره، لذا اینا خلق شدن. پس اگر نباتاتی حیواناتی معادنی خلق شدن، چون زندگی انسان به اینا نیازمنده، چون انسان هم باید اینا رو به استخدام بگیرد تا حیاتش ادامه بده. همه موجودات در این عالم داره نفعی برای انسان داره. همین مثلا سوسکایی که مردم خیلی ازشون بدشون میاد، همین خاصیت داره. همه موجودات عالم این منافعی برای انسان داره و در خدمت انسانه و نیازه انسان رو تأمین میکنه. یه دلیل اما خلقت و سایر اکوان و نبات و حیوان، یه دلیلش این بود فلضرورات تعیش الانسان و استخدام ایفیا، یعنی زندگی انسان نیاز داره به این معادن و نباتات و حیوانات، باید انسان اینا رو به خدمت بگیره تا به حیاتش ادامه بده. این یه دلیل. دلیل دوم بر این که چرا سایر اکوان خلق شدن، میگه ولعلّا یهمل فضالة المواد التي خلق هو من صفوها، میگه برای اینکه مهمل نماند، ترک نشود فضاله و اضافه موادی که انسان از صفای اون مواد آفریده شده. خدا به هر حال یک موادی رو اول خلق کرده، مثل خاک و گل و امثال ذلک، از صفای اون مواد انسان رو آفریده، یه فضاله و اضافهی مانده، برای که این اضافه مهمل نماند اون اضافه رو تبدیل کرده به معادن و نباتات و حیوان. پس دلیل دوم بر این که چرا اکوان این نباتات و حیوانات و معادن خلق شده است این است که فضاله مواد انسان، اضافه موادی که انسان از صافی اونها آفریده شده، مهمل نماند، ترک نشود، بلا استفاده نماند، از اون زوائد اینا را آفریده. این قنادی ها رو دیدید، شیرین پزی ها که مثلا فرض بکنید شیرینی تر و نخامهی و کیک و همثال ذلک درست میکنن، خب از این شیرینی های اضافه های میمونه، فضالت المبادی میمونه. اینا آخر هفته همه اینا رو جمع میکنن، خب باش چی درست کنن؟ باش شیرینی گردویی درست میکنن که از هر شیرینی گرونتره. حاجه داریم یه مقدار گردو رنده میکنن، بعد تو این فضالت المواد میریزن، بعد میشه شیرینی گردویی. بعد هر که خیال میکنه خیلی شیرینیه، یه هم فضالت المواده. حاجه داریم معادن و نبات و حیوانات هم از فضالت المواد انسان به وجود آمدن. فالعنایت الالهیه، عنایت الهی، همون علم خدا به نظام احسن، اقتضاد ان لا يفوت حق من الحقوق، اقتضا میکنند که حقی از حقوق فوت نشود، بل يصيب كل مخلوق من السعاده قدرا به يليق، بلکه اصابت میکند هر مخلوقی از سعادت قدری را که به این قدر يليق، یعنی قدری که يليق، مخلوق لیاقت اون قدر داره، یعنی هر موجودی که حق وجود دارد وجود بهش افاضه می شود، هر موجودی به هر اندازه که لیاقت دارد از سعادت و هستی برخوردار باشد، اون حق به او افاضه می شود و عنایت الهی اقتضا می کند که حقی از حقوق هیچ موجودی فوت نشود. هر مخلوقی که لیاقت دارد قدری از سعادت به او برسد و از حق به او برسد، حق به او افاضه می شود و چیزی از او کم نمی شود. صلی الله علیه محمد و آله طاهر.